از این رفته می شود از هم نبودن و این مورد پذیرش واقع نمیشد. بس معلوم میشه قیافه به نوبت قیافه منشئیت اثر نیست، نهایتاً به عنوان معید، به عنوان یک حکم جدلی اینکه در خصم رو ببندیم اگه داستان واقعیت میشه باشه
قضا رسول
اون قسمتش بله اون قسمتش عدیس اون تعبیر تقریرش که مرمون باشد مرمون حدار غمصابش اشاره کرده بود درست روایت این اتفاق افتاده، ولی مشکل اصلی روایت اینه که سند نداره.
مشکل قدیل همه باز جنجالی میشه، یعنی تضافون پزل واسه این کار کنه. اولا چه تضافونی که خانواده خودش بودن نه مردم، خانواده ای که قبولش دارن به امام
برای همون رو تضافون داشتن گفتیم به امام علم و قبول نداشتن،
خانواده ای که حضرت امام رضا رو به امام برن حرف امامت رو قبول نداشتن دنبال قافته بودن حرف
امام رو به عنوان امام قبول داشتن، اما این اعتقادی که ما داریم که ندارن نسبت به حضرت به عنوان امام، اونا بحث علم موضوعی رو قبول نداشتن. درست ممکنه اون با توجه باید ببردش تو تکی کلامی خیلی جدی خودمون و ممکنه بسید به امیدهای همچین اعتقالی نمیده. این بحث رو به روایت دیروز مفصل گفتیم طرف این اسکوسه روز راجع به این روایت بحث کردیم دروزی چهارشنبه که هستش رو خوندیم، بحث نسبتا مستوفای نسبت به روایت با مارفایناش مطرح شد. اما در رابطه با این حرف که آیا اظهار حق اگر وابسته به اینه رجوع به قافه جایزون ام واجبون، اول توجه بکنیم چرا میگن جایزون ام واجبون. اگر اظهار حق فقط وابسته به اینه میشه واجب، اما اگر نه این هست چیزای دیگه ای هم وجود داره این میشه جایز. منتها نقطه ای که وجود داره این اساسا حرف مویه، یعنی آیا این در رابطه با قافه است؟ نه، از اینو اصلا نباید زیر این بحث رو به خاطر اینکه هر چی اگر با یک امر اهمی در تضاهم قرار گرفت خب حرمتش از بین میره. ببینید ما افعال خارجیمون گاهی اوقات میتونه مصداق دو عنوان قرار بگیره، یعنی اینکه شما الان اومدید اینجا نشستید میتونه مصداق یک تضییع عمر باشه، ممکنه در این حال مصداق تأیید مثلا رفیقتون باشه، ممکنه هم تضییع عمره هم تأیید هم ضمناً تخلیه، یا اینکه شما الان که رفتید تو صبح دارید را میرین این هم مصداق ورزشه هم ضمناً مصداق کمک به دوستتونه، چون مثلا او تنهایی میترسیده شما رفتید او رو هم همراهی کرد. این بحث نمر اعمال به نیات یکی از تفسیرهاش هم به خاطر اینکه کارهای ما در عالم خارج مصداق ده ها عنوان و صد ها عنوان میتونه باشه، اینکه شما الان با کدوم یکی از نیتاتون رفتید مهمه. شما یا من والا بلا اومدم در خونه شما قصد مزاحمت نداشتم، درسته اینم هست، ولی من اومده بودم اونجا انگشترم گم شده بود پشت در بگره من پیدا میشیدم، قصد مزاحمت نبود، مزاحمت شد اما من به اون قصد کردم، من دنبال انگشترم بودم که گم شده. این که شما بین این عناوین کدوم رو قصد کردید این مسئله رو معلوم میکنه که شما اساسا زیر مجموع کدوم میکرسید. حالا همه کارهایی که ما میکنیم گفتم زیر مجموعه عناوین بسیار متعددی واقع میشه، اما از عناوین جوهری، عناوین عرضی و عناوین اعتباری و عناوین انتظاری. شما صبح میرید در خونه زید در بزنید، مصداق زمان هستید، یعنی مصداق کسی که ساعت 7 بیدار است، مصداق مکان هستید کسی که ساعت 7 در کوچه است، مصداق انسان هستید، تا مصداق مزاحم، مصداق کمک کننده، مصداق فضول، مصداق هزار چیز دیگه. یه سری از اینا عرضیه مثل اون زمان، یه سری جوهریه چون مصداق انسان، یه سری هم مصداق عناوین انتظائیه مثل فضولی، این عنوان انتظائی ارفی، یه سری شم عناوین اعتباریه مثل این که اگه گفتیم شما در اون لحظه در حال بی کردن، خب بی به عنوان اعتباری در حقیقت اعتبار و غلال. پس این مورد در نظر بگیرید. خب حالا بعضی از این عناوینی که بر فعل ما صادقه ممکنه حرام باشه، بعضی عناوین دیگه حرام نباشه، واجب باشه، جایز باشه. شما آیا رفع آتش حرامه؟ نه. آیا شرب خمر حرامه؟ بله. این کاسه خمر که سر میکشید هم مصداق رفع آتشه هم مصداق شرب خمر. آیا سد جو حرامه؟ نه. آیا اکل میته حرامه؟ بله. این هم مصداق و هم مصداق. آیا سلام به بزرگتر مستحب؟ بله. آیا اکرام ظالم حرام؟ بله. یه بزرگتری که ظالم مجبور میاد شما به سلام کنید، این هم مصداق، این هم مصداق. به طور عادی ما باید اهم و مهم رو بچسبیم. احکام الزامی میان بر احکام غیر الزامی حکومت پیدا میکنن. حکومت در معنی اصطلاح حاکم و محکوم به معنی که تقدم پیدا میکنن. اگه یکی از عناوین واجب بود در مقابل مکروه بود و نمیدونم مستحب بود و هر چی دیگه واجب شده، اگر یکی از عناوین حرام بود هر عنوان دیگه ای بود مقابلش مستحب بود مکروه بود، این جلو می افتید. زاد مقابل بگید اعانه بر اسم حرام، زیارت شاه عبدالعظیم چیه؟ مستحب. اگر رفتن شما امروز به اونجا اعانه بر اسم، عمره رفتن مستحب، اعانه حکومت مثلا فرض کنید ظالم حرامه، بگه نباید بدید. مشکل اونجاییست که یک چیز تحت دو عنوان، یکی حرام یکی واجب واقع میشه. از یه طرف حج واجبه، از یه طرف اعانه و حکومت ظالمی که حاکم اونجاست به شما میدی دلار بش میدی، میری عرض بش میدی، این میشه واجب. چه واجب؟ زندگی انسان‌ها همیشه آغشته به این تضاهمات و چون این گونه است بصیرت لازم داره، چون این گونه است توجه لازم داره، باید استعانت به خدا کرد که راه درست نشون بده. این نقاط الان شما از یه طرف میگی آقا درس خوندن بر من واجبه، من وظیفه‌م اینه پولش رو میگیرم دارم شهریهش رو میگیرم، از یه طرفی بالاخره اگه مثلا پدرت مریضه کمکه به او واجبه، خب کدوم رو قدم بداریم؟ یک اتفاق افتاده تو شهر، بعد باشی بری اونجا به مردم کمک کنی، کدومش رو انجام بده؟ بعدا خدای نکرده کسی حمله میکنه به کشور، جهاد واجبه، از طرفی هم درس خوندن واجبه، کدوم رو باید انجام داد؟ زندگی دائما در تضاد بین اموری است که یا یک واجب به حرامه یا دو تا واجبه که قابل جمع با هم نیستن. چه باید کرد؟ حالا یا دو تا مزاحمن مثل اون جهاد و اینا که دو تا امرن باب تضاهمه، یعنی دو چیزن که قابل جمع با هم نیستن. محل بحث ما اونجاییست که یک قربان هم وجود میشینه روش هم قربان، ولی اون در نظر فنی بحث بکنیم اونجایی هم که دو تا کار مختلفن به همجا میرسه ها، بدونید چرا؟ چون امر بشه مختزی نهی از ذهن. بذار شما میگی اگر من جهاد برم واجب اون نرفتن جهاد، یعنی موندن قوم حرام. حالا موندن قوم هم مصداق نرفتن که حرامه، هم مصداق درس خوندن که واجبه. یک کار مصداق هر دو امر، یک چیز مصداق دو عنوان میشه، هم مصداق نرفتن جهاده که حرامه، هم مصداق درس خوندنی که واجبه. این جاها باید سراغ چی رفت؟ سراغ اهمه بشم میگن مرجحات باب تضاهم، میرید برید بگردید اهمو پیدا بکنید. خب این بحث قیافم از مسادی روم بحث مجزایی نداره که شما اینجا به عنوان قیافه مطرح کنید، بله اگر جایی حفظ اسلام به اینه که این کار انجام بشه خب باید انجام بشه، اگر بیاد تعدید نداره باید اهم و مهم کرد. نزا گفتن اظهار هدف باطل، البته باید دونید باطلش چقدره، اظهارش چقدره، راه دیگه داره یا نه، چون اگر راه دیگه داره اصطلاح خوندش میشه مندوحه، اگر مندوحه داره یک بدلی درش وجود داره این کماکان به حرمت باقی میمونه. اگر هر دو به یک اندازن تخییر میشه اونجا جوازه، یعنی اینو بگیریم 80% نفت داره، اونو بگیریم 80% نفت داره، اون میشه تخییر، میشه جایز، البته این بسیار سخته محاسبش. پس این در حقیقت داستان اشکال ما به حقیقت مستطاب ایرمانی و قاشق و قطامون اینه، این نقطه مجزای زیل بحث قیافه نیست. لعیه امر، لعیه حکم، لعیه موضوع نمیشه گفت. یه نقطه من میشه اضافه کنم، این مصداق ما که دوتا عنوان نشست روش، اونجا یه بحث دومی در اصول مطرح میشه با اون اجتماع محلی که این مورد هم امر داره هم نه، یا اینکه فقط امر داره یا فقط نه. کسایی که میگن هم امر داره هم نه اینا اجتماعی بشون میگن، امام مثلا اجتماعی، حضرت امام اجتماعی میگن هم امر داره هم نه. اما اونایی که میگن نه امتناع داره، امتناع یا چی میگن؟ میگن امتناع اجتماع امر و نهی، در حقیقت هم هست جواز اجتماع امر و نهی و امتناع اجتماع امر و نهی، بذار بگن جوازی به امتناعی، ولی معروف شده به اجتماعی به امتناعی. اونایی که اجتماعی هم میگن هر دو هست، اونایی که امتناعی هم میگن نه یکیش، یا امر هست یا نه. بعضی ها میگن همیشه در دوران نهی مقدمه، یه استدلالی هم دارن میگن به خاطر این که دفع ضرر اولا از جلب منفعته، اگه حرام یه طرف حرامه یه طرف واجب، حرام دفع ضرره، خب انجام نده ضرر بهت نرسه، واجب جلب منفعت، انجام میدی ثواب بیاد بیاد. بعضی هم گفتن اون انجام نمیشه به این راحتی گفت این مقدمه یا باید این سراغ مرجعات را به تضاهم مهم که فهمیم که اینجا اتفاقا فقیه لازم داره که ببینیم واقعا ملاک اهمیت اهمیت در کدوم بیشتره؟ یعنی آیا حجاب اولاست یا مثلا فرض کن تحصیل زنان برای جامعه اسلامی؟ یه بحث دیگه الان فرض کن در ترکیه این بحث مطرحه که گفتن زنها نمیتونن برن دانشگاه، اگر بی حجاب باشن میتونن برن، با حجاب نمیتونن، زنها اصلا نرن درس بخونن، زنهای مسلمان شیعه نرن، خب وارث میشه یه حدود 20 سال 30 سال 40 سال دیگه شما جامعه زنان اونجا بی سواد باشن. جامعه هم امروز به قول غربی‌ها میگن knowledge is power، یعنی قدرت با دانشه، اونا میشن قدرتمند و کار پیدا میکنن و علم پیدا میکنن پیشرفت، این جامعه تشیع عقب افتاده. به همین جهت مراجع فعلی بعضیشون فتوا دادن گفتن ندارن پشت در دانشگاه روسری بذارن تو کیف برن داخل، اومدن بیرون دوباره سر کنن. یعنی اومده بین این دوتا چی رو ترجیح داده؟ این رو ترجیح داده، بگفته این اولاد ارزون. حالا البته راه دیگه هم داره، ما تو بحثای قبلا هم گفتیم ارامل میتونن بذارن، کلاگیش بذارن، کلاگیش شرعن هم همان بهش گفتن اجازه دارن، کلاگیش هم که اونا نمیبهمن که موحشمون. حالا یه این بحث
اونم میشه گذاشته
این پلاگیس، بله پلاگیس کلن میشه گذاشت به شرطی، البته به شرطی که زینت ریبهی نشه، یعنی باعث خودش یه چیز ریبه نماشه، ولی کلن فتوای ما نیست، فتوای صاحب جواهر، صاحب جواهر میگه اگر کسی بلا ریبتن ریبهی نوعی نماشه، اینجور نماشه خود طرف ده درصد خوشگلی داره، کلاگیس که میذاره خیلی هم بزه خوشگل در میشه، نه کلاگیسی میذاره که باعث نمیشه مردم بهش نگاه کنن، مثلا پس رو تو حالا کشورهای خارجه که همه بی حجابن، حالا یه نفر زنی هم با کلاگیس بره توفیری از این حس ایجاد نمیشه، اون میتونه با کلاگیس بره، حتی صاحب جواهر صاحب عرمه تو عرمه داده کسی هم آشه بهش نزده نگاه بکنه در بحث تزیم. بحثش اونجا اختصاصیش بحث خودمون رسیده بود بهش مطرح کرد. این در بحث این نکته ای که حضرت آقای صاحب جواهر صاحب انوار الهی فرموده بود بهش اشاره کرد. اما جمع‌بندی کنیم بحث قیافه رو، ببینید در مسئله اجماعی وجود نداره، اگرم باشه قدر متیقن این اجماع اون جاییه که در اثر این قیافه بخوام یک ترتیب اثری بدهم، یعنی واقعا حرف اون محل ترتیب اثر بشه، والا همینجوری اگه نه برای ترتیب اثر هم داده نمیشه، یه حرفیه زنی زده میشه اثری هم درش بار نمیشه، این فرض هم داره بگه نفر داره شما الان تو پرش کنید کشورهای کفر هم هستی مسلمون هم نیست، طرف بگه این شبیه اونه اون شبیه اینه، نه شما اونها رو میشناسید که بخواه توحیدی باشه نه فضیحتی باشه، این چیزی گفته نه. اینی هم که گفتن خلاف ضروری فقه، این بله در جایی که اثری میخواد درش بار بشه، اون هم در جایی که قاعده فقهی جاریه، یعنی یا موضوع فراشه یا موضوع لعان، اگه چیزی مرد اومد گفت این بچه من نیست، این خواست بیاد بگه نه هست، یا این که بچه در خود فراش به دنیا اومده این میخواد بگه نه این بچه مال این صاحب فراش نیست، در این جور موارد خلاف ضروری فقه. چرا؟ به خاطر اینکه چند ضروری فقه ما اینه که در این جور موارد باید سراغ فراش و لعان در قاعده فراش و قاعده، اما در جاهایی که این جور نیست، مثلا فرض کنید مثلا یه بچه‌ای پیدا شده اصلا باباش معلوم نیست، پرورشگاهی، این یه بچه‌ای پرورشگاهی دنبال بابانانش می‌گرده، را افتاده اومده تو شهر دنبال پدر مادرش می‌گرده، حالا اینجا یه قائف میاد میگه آقا این بابای این از قیافه تشخیص، یا گم فراموش شده. حالا اینجورم نیست که ارزا من پدر و مادرش رهاش کردن، گفتم الا ماشاءالله موضوع داره در داستان. یعنی سالها قبل مثلا بعد 20 سال پیش یه بار من رفته بودم آفریقای جنوبی، اون یه بخشی داشتم اونجا، یه خانواده ای بودن، این خانواده ایرانی الاصل بودن، تنها خانواده شیعه بودن تو اون منطقه که بچه رفته بودیم. اینا اینجور بود که این رفته بود هند، اونجا پدر بزرگ اینها این رفته بود هند، بعد اینو برداشته بودن برده بودن اونجا، اون وقت هم که رفت آمدی نبوده، این اونجا بونده بود و کار کرده بود و بزرگ شده بود و بعد هم مرده بود و ازدواج کرده بود و یعنی بچه دار شده بود. حالا بعد از 40 سال 50 سال 60 سال این خانوادش بودن، میشه ما مثلا ببینیم تیفایف همون کیه، فامیل همون کیه، اصلا ایران هستن نیستن، فارسی همون چه حالت نبودن، دنبال فامیل هاشون میگشتن. خب این مقدار قائفی اومد و این از راه نسب و از راه قیافه گفت این شبیه مسئول پسر هم نشد، اینا با هم پسر هم. این الان من اینجا خلاف قاعده لعان نه قاعده فراشه، اومد با راه قیافه معلوم، اینم خلاف ضروری فقه نیست. آیات ناهی از اولا مربوط به عمل به زنه، لذا اگر یه قائفی یقین داره یا از حرف قائف اطمینان حاصل شد، یا خاطرتون باشه میگفتیم حتی اونایی هم که میگن به قائف در دادگاه عمل بکنید به این که رو را برسه نمیگن که 10 تا میگن قبلش باید امتحان ازش بگیر. یعنی اگر مثلا همین بابایی که تو آفریقا بود خواستیم بیاییم پسر همشو تعیین بکنیم، این باید بدون اینکه این بدونه 10 جفت پسر همه پسر دایی بیاریم بذاریم جلوش، اگه بین اینا همه رو درست تشخیص داد اون وقت به حرفش اطمینان پیدا بکنیم. خب حالا اگر گفتیم و اطمینان پیدا در بیم لذا آیات مربوط به عمل زن شامل غائب نمیشه. این که اگر لو فرض دلیلی مثل روایت فرض بفرمایید امام رضا پیدا کردیم بر حجیت قول قائف، خب این مقدمه بر ادله ناهی از عمل به زن میشه، چون او ادله ناهی از عمل به زن ناهی از عمل به زن غیر معتبره، در حالی که خب این میشه زن معتبر، خبر میشه که میشه زن معتبر. این هم از این در میان روایات منتها روایت خصال شراحت رو مورد اشاره قرار داده، بیشتر از شراحت ازش در نمیومد، گفته بود لا احبو من دوست ندارم، من تعطیه هم دوست ندارم بری سراغ شد. بنابر احتمالی هم که آقا خویی داده بود گفته بود این لا احبو هم تعطیه هم این لا احبو هم این که اثر رو حرفشون بار بکنی که اصل مراجعه هم نبود، باز دوباره تعطیه به اثر. روایت محمد ابن قیس در رابطه با قضاوت بود که گفتیم حرف درستی هست، در دادگاه به حرف اینا نمیشه استناد کرد. اونو امیرالمومنین فرمود بود که ما به حرف اینا گوش نمی کنیم، به حرف قائف و منجم و ساحر و لس و اینا گوش نمی کنیم. روایت داوود ابن فرنگ هم گفتیم رفتی بحث قیافه نداره، روایت شخوندیم گفتیم رفتی بحث قیافه نداره. روایت هفتم و هشتم که یکی از منابع اهل سنت بود، از سنن ابو داود بود، یکی هم روایت همین داستان امام رضا که سنن نداشت، که البته دا روایت خوشگلالتش همین روایت آخریمون بود که خب مشکل اصلیش این بود که مشکل روایت چی بود؟ روایت بی سنن. بله لذا جنبنده گونه که ترتیب اثر دادن به سخن قائف به ادله‌ای که گفته شد در دادگاه هم در غیر دادگاه اگه منجر به امری حرام بشه که البته نوعاً هم اشاره کنم میشه، ولی مواردی هم داریم ممکنه نشه. حالا بگیم چرا نوعاً میشه؟ چون بلافاصله اگه یارو اومد گفتش که این بچه اون نیست، همون جوری که ها میپرونه، خب این معناش یعنی این که این مادرش علیاذ بالله زناکار بوده، این چه اتفاقاتی براش میفته. ولی موردی هم هست ممکنه نشه، مثل همون مثالی که عرض کردم، بچه پرورشگاهیه الان فردا صبح دنبال باباش میگرده، خب این اساسا کسی بوده پدرش گم شده بوده، حالا اون پیدا شده میخواد بره بگرده، این اصلا فضیحتی نیست، آبروزی نیست. یا مثلا مثال آفریقاییه، این پیداش رفته. این اتفاق تو داستان شوروی خیلی افتاده، چون روسا که اومدن سرکار، شوروی هم گرفتن، کمونیستا به محض اینکه امروز اومدن فردا مرزا رو بستن، این شهر قائل به انسان و انسانیت رو اینا نبودن، گفتن هر که اون برای اون برای این برای این برای قهار بستن. طرف این برای اومده بود و در زیارت دیگه نمیخواد برگرده، 90 سال 70 سال 80 سال مرزا دور افتاده. نمونه روشنش همین پدر مرحوم آقای فاضل، پدر آقای فاضل لنگرانی، ایشون خب لنگران بوده، اومده بوده طلبه بوده، اومده بوده اینجا که برگرده بره، اومده بوده جنگ جهانی شده بود و یعنی کمونیستی شده و راه رو بسته بوده و بعد البته خانواده من ردم همه هم استالین و اینا خوشته بودن، خیلی هم بزا با استالین معروف بوده، بد بوده اسمش که ایمده میگفته زن به قبرشی مرد بزن من خلاصه دائم نفلی میکرده. این از صاحب رسالت بوده، پدر آقای فاضل هم از علمای حسابی بوده، بلکر قصد بوده. تا وقتی که باز شد مرز بعد اینکه فروپاشی شوروی عده می اومدن، می اومدن این میگفت من پسر خالم بوده پسر عمم، یه مدتی ایشون شوخه میگرد میگفتش که ما هفته 300 پسر خاله پسر عمه میگرد، هر بیمون میگن اینجا میرن خونه های بازه میگه با خانه کسی هم کسی نمیشرفت که دیده بودن این جایی هست چلو که هم براست باید میبنه. حالا این حالا اگه یه قائفی رو یکی پیدا کرد گذاشت شده در گفت نه این باید یکی پسر عمه سی پسر خاله که را بدی، این آثار عرامی که برش بار نمیشه، بخواد فامیلاش رو پیدا کنه. اگه منجر به امر حرامی بشه حرام، اونم البته حرمت غیری میشه، یعنی از باب اینکه این مصداق مقدم است برای چی؟ برای آبروی مؤمن رفتن. خود قافه حرام نیست، آبروی مؤمن بردن حرام، چون کار شما مقدمه فضیحته، مقدمه آبرو ریزیه، از این باب کار قافه حرام میشه، نه اینکه خود قیافه حرام باشه. اما در غیر این صورت ما دلیلی نداریم برای این که بگیم حرمت وجود داره. این مطلب ما درش تنها نیستیم، مرحوم میرزا شیرازی عبارت که از صبح خوندیم همینو گفته بود، گفته بود که حرامی در کار نیست الا حرام غیری، اگر به اثر حرام منجر بشه خب اون حرام، اگرچه به حکم روایت خصال این مکروه هست، چون روایت خصال فرموده بود ما حب و هم تحتیه هم دوست ندارم سراغ اینا بریم، لذا اصل رفتن و این کار رو انجام دادن مکروه هست اما حرام نیست الا اینکه یک اثر حرام برش بارش. البته این مراجعه به قائف هم اهم از این که بخوایی بریو یه مطلبی یاد بگیری، تعلیم بگیری، فرا بگیری، نه اصلا خودو بگیری شما میتونی یاد بده یا نکته بعدی، اگر در جایی دفع ضرری متوقف بر اینه و همون بحثی که اول امروز گفتیم اهم و مهم میکنیم، اگر واقعا اون ضرر دفعش اهم از این کراهته، خب اونم کراهتش هم برداشته میشه که بستگی داره، ببین اگر اون واقعا اینقدر مهمه این حتی ممکنه واجب بشه، اگر نه اینقدر مهم نیست ممکنه مستحب بشه، اگر اصلا مهم نیست فقط مورد خب با کراهت مسئلهش هم بشه. نکته بعدی این که حالا اگر قائف باعث اطمینان عقلایی بشه حرفه، مثل همون که گفتیم، یعنی باعث بشه 10 نفر 15 نفر امتحان بکنن یا تعدد قائفها بکنن. این بحث رو چرا مطرح میکنیم؟ به خاطر اینکه این نکته رو در نظر داشته باشید، اولی که وارد بحث قیافه شدیم گفتیم فرق است بین قیافه و یه چیزی که امروز بهش میگیم قیافه شناسی. یعنی اگر آمد و بحث علمی شد مثلا، یعنی واقعا اومدن از یک قواعد علمی استفاده کردن، یعنی ناور نیستم، اما این قواعد قابل نقض و ابرام، قابل بحثه. مثلا کسی اومد و آقا در رابطه با همین بحث سیاه پوستی که دو روایت هم داشتیم و بابا بحثه نمیخواهد مثلا ژنتیک، آن ژنتیک بحث قیافه نیست، چون ژنتیک از آزمایش‌های پزشکیه، قیافه این فقط از ظواهر رو کنه، از روی ظواهر، از روی مثلا رنگ چشم، از روی تعداد مثلا موژه، از روی خطوط صورت، تو رستن همچون مطلبی رو بگن. این رابطه بحث قیافه نداره، این خودش عنوان مستقله. لاکن برمیگرده به این که ما در بحث اصول بگیم آیا علوم تجربی، این دست علوم، آیا حجیت دارن یا نه، و اساسا چه مقدار این کارها عقلایی هست، چه مقدار عقلایی هست. این میره اون بحث قیافه شناسی که علم، این علم اطمینان‌آور قاعده‌مند ضابطه‌منده اونجا داره. این هم آتما آخرین بحث، آیا اخذ اجرت برای اینها حرام یا نه. الان حضرت عالی بلدی مثلا حد خوب میزنی، میگن آقا یه نفر میاد میگه مثلا فرض کنم آفریقاییه، میگه آقا بیا من به تو پول میدم، پول خوبی هم بهت میدم، شما بیاین پول رو بگیر را بیو تو شهرهای مختلف برو بررسی کن ببین فامیلای من کی هم، شما یه پول خوبی بهت میدن دلاری با دلار امروز، یه پولی هم بهت میدن حسابی زیاد، شما هم راه میفتی یک سال تو شهرهای مختلف صورتهای مردم رو نگاه میکنی، عکسها رو میگیری، اندازه میزنی، حساب میکنی، بر زمینه که فی الجمله بلدی، بعد هی انتخاب میکنی نقش و ابرام، تا برسی به اینکه اساسا یه فامیل درجه یک برای بابا پیدا کنی. حرام هم گفتیم نیست، اگر حرام نیست این ظاهرن اشکالی نه، چون کار حرام نیست که اخذ اجرت در او حرام بشه، اگر کسی تعلیم میده. البته یادتون باشه اول بحث گفتیم این مسئله به گفته جاهز قابل تعلیم و تعلم نیست، دلو رای گفتیم به مرحله رسید هست. اگر یاد میگیره که در حرام به کار ببنده حرام میشه، از مصادیق چه بحثی در بحث بی بحثی بود مرام شیخ داشت در ما 2-3 سال پیش، شاید به در بیشتر این بحث رو مطرح کردم، فکر کنم دار دوم سوم اصولمون بود که اونجا این بحث مطرح شد، بی اول اناب من یعلم انه سیجعله خمرا، ما میدونیم به کسی میخواییم بفروشیم که اینو خمر، یکی از مصادیقش این بود بی اول اناب به قصد یعمله و خمرا، من به این قصد میفروشم که او خمر کنه، این حرام. حالا اگه من میدونم این بابایی که میاد میشه من اینو یاد میگیره که میره حرام استفاده کنه، این میشه از باب مصداق دوم، من قصد ندارم او قصد داره، این زیر مجموع اون بحث قرار میگیره، بستگی داره محکم تو اون بحثی باشه. در بحث بیان نقد من یعلم انه سیجعله خمرا من قصد ندارم او هست، خب بعضی قائل به جوازم، حضرت امام قائل به حرمت بودن، اما مرحوم شیخ قائل به جواز بود، روایتی هم داریم نحن و نبی تمرا نام من یعلم انه من نعلم انه یجعله خمرا، روایت از معصومی نمیست ما خورمامون رو بکشید، یه دو وقت بودن در روایت دروغه، روایت درست نیست، از جمله امام بحث اینجا داشتن، میرفت تو بحثای اعانه برقص که یه بحث مفصل در این باره کرد. مرحوم کاشف‌الکتاب میشید، مرحوم آقای کاشف‌الکتاب این تعبیرش رو میگه نقل ها، نقل ها آخر بحث امروز هم میبینید نقل ها و عمل ها مقصد العمل عمل اعتقاد به ها لا بحث هم و علم خیر من الجهل که نقطه جالب یعنی فقط این مدرش رو بردم ولی خیلی احتیاج هم ایشون میگم در هر صورت دانش که بهتره اگر عمل میخواد بکنه اعتقاد به اونها پیدا میکنه اشکال نداره بعض الابز علا تعلیم ها معزال کلقص محرم اما اگه میخواد یاد بگیره که عمل بش بکنه و قصد داره که بره قصد عمل بکنه این اشکال داره یه عبارت میدونه افتادگی داره بذارید دوشه نقل ها و عمل ها معدن قصد عمل یه عدم باید قبل قصد بذاره این افتادگی عبارت داره پس اگه قصد عمل نداره فقط اعتقاد بخواد پیدا بکنه اشکال نداره اما اگه میخواد عمل بکنه فردا بحث سه
Oh, no.